ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. پلیس کانادا دو مظنون حمله مسلحانه به مسجدی در کبک را دستگیر کرد. پارلمان عراق به اقدام متقابل دونالد ترامپ این کشور در واکنش به فرمان دونالد ترامپ رأی داد. مراسم تشییع پیکر آتش نشانان کشته شده در ساختمان پلاسکو برگزار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پلیس کانادا روز دوشنبه دو مظنون حمله مسلحانه به مسجدی در کبک را دستگیر کرد. این دو مرد الکساندر بیسونت و محمد الخدیر معرفی شده و سن آنها بین 20 تا 30 سال اعلام شد. ساعتی بعد پلیس کانادا اعلام کرد محمد الخدیر به عنوان شاهد به آنها کمک می‌کند. در حمله و تیراندازی به مسجدی در شهر کبک در کانادا دست کم 6 نفر کشته شدند. این تیراندازی در جریان نماز عصر در روز یکشنبه به وقت محلی رخ داد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در واکنش به این حمله آن را حمله تروریستی علیه مسلمانان نامیده است. پارلمان عراق روز دوشنبه خواستار اقدام متقابل دولت این کشور در واکنش به فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا شد. بر اساس این درخواست دولت عراق باید از صدور ویزا برای اتباع آمریکا خودداری کند. عراق از جمله کشورهایی است که اتباعش در فهرست ممنوعیت ورود به آمریکا قرار گرفتند. پیش از تصمیم پارلمان عراق ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق گفته بود که در روزهای آینده با سفیر آمریکا در عراق دیدار خواهد کرد تا نگرانی دولت عراق از تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا را با او مطرح کند. شبکه خبری CNN به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا نوشته است که پس از اجرای شدن فرمان منع ورود برای شهروندان کشورهای هفتگانه 81 دارنده کارت اقامت دائم به آمریکا بازگشتند و از ورود هیچ یک از آنها ممانعت نشده است. بر پایه این گزارش دارندگان کارت اقامت دائم یا گرین کارت که شهروند کشورهای هفتگانه هستند پس از ورود مشمول غربالگری امنیتی از جمله مصاحبه و انگشت نگاری میشوند و اگر مشکلی نباشد اجازه ورود پیدا میکنند. رینس پریبوس رئیس دفتر دونالد ترامپ نیز پیشتر به شبکه خبری NBC گفت از زمان صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ 325,000 شهروند خارجی روز شنبه وارد آمریکا شدند که تنها 109 تن از آنها برای سوالات بیشتر نگه داشته شدند. او بدون اشاره به جزئیات بیشتر تاکید کرد که هنوز چند ده تن از این تعداد در بازداشت هستند. در تهران مراسم تشییع پیکر آتش نشانان کشته شده در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو صبح روز دوشنبه برگزار شد. در این مراسم برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای مجلس و قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دفتر رهبر و شهردار تهران حضور داشتند. خبرگزاری‌های مختلف ایران از حضور گسترده مردم در این مراسم خبر دادند. خبرگزاری فرانسه هم تعداد حاضران را 10,000 نفر گزارش داد. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در حادثه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو 16 مامور آتش نشانی و 4 شهروند دیگر کشته شدند. این حادثه باعث طرح مباحث مختلف درباره میزان ایمنی ساختمان‌ها و مراکز تجمع در تهران و نقش نهادهای نظارتی در این باره شد. یک پناهجوی پاکستانی روز دوشنبه در جزیره لسباس یونان بر اثر سرما جان باخت. به گزارش خبرگزاری رویترز پیکر بیجان این جوان که در حدود 20 سال داشت امروز در درون چادرش پیدا شد. به گفته یک مقام پلیس مرد دیگری هم که در این چادر به سر می برد به علت وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده است. یک جوان 22 ساله مصری و یک مرد 46 ساله سوری نیز در یک چادر بودند. طی دو روز گذشته به گزارش رسانه‌های یونان بر اثر استنشاق گازهای ناشی از بخاری جان باختند، اما مقام‌های محلی موضوع را تایید نمی‌کنند. آژانس پناهجویان سازمان ملل از دولت یونان خواسته است که شرایط زندگی در مراکز پرجمعیت اردوگاه‌های پناهجویان را بهبود بخشد. بیش از 60,000 پناهجو از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان از فروردین ماه گذشته در شرایط نامناسبی در جزیره لسبوس یونان به سر می‌برند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. در ادامه در ثانیه‌های پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. اگر که خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، درباره بیمه نبودن بخش زیادی از کارگران پلاسکو گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کوتاهی خود را در ماجرای عدم بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌های کارگری این ساختمان بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فارس و یفزود، اگر بازرسی‌های کار به موقع باشد، کارگران تحت پوشش بیمه و قرارداد کار قرار می‌گیرند. اما در شرایطی که بازرسی صورت نمی‌گیرد، کارگران با شرایط بسیار بد مشغول کار می‌شوند. سخنانی که از شنوندگان را در این مورد می‌شنوید.
وزارت کار بازرسان ایمنی کار داره که ضابط دادگستری هم هستن که باید به طور مرتب و سرزده به کارگاه‌های مختلف سر بزنن و گزارش کتبی بنویسن. در صورت تخلف از قوانین ایمنی در مرحله اول اخطار کتبی به کارفرما میدن و در مرحله بعد به دادگستری ارجاع میکنن که چون ثابت دادگستری هستن، دادگستری هم بدون کوچکترین ملاحظه‌ای رسیدگی میکنه. هر کس بخواد رئیس دادگستری باشه فرق نمیکنه.
خبرگزاری های ایرنا و ایلنا خبر دادند که گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در روزهای گذشته با تجمع در مقابل این واحد تولیدی در جاده نجف آباد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شدند. یکی از کارکنان کارخانه کاشی اصفهان در مورد این تجمع به رادیو فردا میگوید که بین 200 تا 400 کارگر در تجمع ها شرکت داشتند.
متاسفانه هیچ مسئولی در محل حاضر نشده که توضیحی یا پیگیری انجام بده. متاسفانه در حال حاضر 9 ماه حقوق ایدیه سال گذشته و یک سال بن کارگری کارکنان پرداخت نشده که ایدیه امسال هم طلبکار هستن کارکنان و باید پرداخت بشه، که مدیریت جدیدم حتی تیر ماه با توجه به وعده های زیاد اومدن و هیچ گونه تغییر محسوسی دیده نشد در وضعیت.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که به رغم اعتصاب صنفی و تجمع حدوداً یک ماهی 480 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان، هیچ اقدامی برای پرداخت 5 ماه معوقات مزدی آنان صورت نگرفته است. تعدادی از این کارگران به ایلنا گفتند که نه تنها کارفرما اهمیتی به پرداخت مطالبات عقب افتاده آنان نداده است، بلکه مسئولان استانی و شهرستانی نیز به مطالبات آنها بی‌اعتنا بودند. همچنین 300 کارگر کارخانه فرش پارسکی و 5 تا 8 ماه حقوقشان پرداخت نشده است، در نامه‌ای خطاب به فرماندار شهرستان البرز در استان قزوین خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند. به نوشته ایلنا، بیش از 160 تن از کارگران بازنشسته سه کارخانه فرنخ، نازنخ و مهنخ در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی چند ساله در دریافت مطالبات سنواتی و مزدی خود نامیدند، در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. موضوع پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران در ایران تازگی ندارد و به گزارش رسانه‌ها و نیز سایت‌های کارگری در کارخانه‌ها و واحدهای دیگر نیز مشاهده شده است. در این ارتباط یکی از کارگران شهرداری یاسوج به ما میگوید:
27 ماه چه حقوق نگرفتم، بازن و سه تابسه مدرسه چه خاکی تو سر کنیم با این فقر و بدبختی که در پیش است.
علی رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با هشدار نسبت به آنچه به کارگیری اتباع غیرمجاز افغان در کوره‌ها، مزارع و کارخانه‌های اطراف تهران نامید، بر ورود وزارت کشور و نیروی انتظامی به منظور ساماندهی آنان تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، علی رستمیان با انتقاد از اینکه برخی کارفرمایان با پرداخت دستمزد کمتر به کارگران اتباع بیگانه غیرمجاز قانون را دور می‌زنند، گفت به کارگری اتباع خارجی بدون پروانه اشتغال جرم است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خط فقر در ایران را 1,800,000 تومان اعلام کرده است. به گزارش سایت افکار نیوز، این رقم در حالی اعلام شده است که بانک مرکزی در سال گذشته متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را حدود 2,939,000 تومان اعلام کرده بود. این آمار در حالی اعلام شده‌اند که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار 812 هزار تومان است و کارگرانی که به دلیل تغییراتی در قانون کار شامل این قانون نمی‌شوند، بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها در ایران حتی کمتر از این میزان را دریافت می‌کنند. در این ارتباط غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران چند روز پیش گفت که بیش از 4 میلیون کارگر به شکل پنهانی کار می‌کنند و حداقل دستمزد نیز به آنان پرداخت نمی‌شود. بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار در ماه تعیین شود. در این ارتباط برخی از تشکل‌های کارگری می‌گویند که در شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها به نرخ تورم توجه می‌شود و این در حالی است که این نرخ نیز به گفته آنان واقعی نیست. غلامرضا حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا:
هر ساله درست دولت اعلام میکنه که ما 20%، 15%، 16%، 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخش‌های بیش از 20% هم میرسه. مثلا اگر دو سال پیش برای یک دانش آموز در یک مدرسه 10,000 تومان پول میگرفتن برای ثبت نامش، اصلا کلش غیرقانونیه، سال گذشته رسما اعلام کردن که 50,000 تومان در بخش مدرسه گفتن 50,000 تومان باید ثبت نام هر دانش آموز باید پول بدید. میبینیم که این افزایش 400% وجود داره.
علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس نیست، در این باره میگوید:
دولت ارومای فشار زیادی داره، از پراکندگی کارگرها استفاده میکنه با قراردادهای موقت، با قراردادهای سفید امضا و ابزارهایی که کارگرها رو مجبور میکنه با کمترین دستمزد و با سختترین شرایط به خورنمیری که به سرنوشت محتومشون شده راضی بشن.
در همین حال برخی از نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و نیز مقام‌های دولتی در سال‌های اخیر اشاره کرده‌اند که کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران نیستند و در این ارتباط به سهم بالای دستمزد در هزینه تولید اشاره کرده‌اند. اما تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه سهم دستمزدها حدود 5% است، گفتند که مبلغ 812 هزار تومان تنها پاسخگوی هزینه زندگی یک هفته خانواده کارگری است. در این ارتباط خبرگزاری مهر نوشته است که آمارهای رسمی از نقش امور تفریحی و فرهنگی در سبد هزینه‌ای کارگران حکایت از آن دارد که سهم این بخش‌ها در زندگی این طبقه فقط 41412 تومان است. این در شرایطی است که سایت اقتصاد آنلاین نوشت بررسی‌ها نشان می‌دهد که مخارج خوراکی خانوارهای 4 نفری شهری در فاصله سال‌های 88 تا 95 تقریباً 3.7 برابر شده و هزینه کلی ماهیانه به 2.850.000 تومان تا 3.450.000 تومان رسیده است. علی مبارکی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران می‌گوید:
واقعیت که از زبون کسای متاسفانه گفته میشه که خودشون تو شورای عالی کار دست دارن. واقعیت اینه که حتی کفاف کرایه خونه کارگرها رو نمیده تا بخواد یه هفته خرجشون هم تامین بکنه. متاسفانه سطح اختلاف طبقاتی، سطح به اصطلاح درآمدها اونقدر فاحشه، کارگری که مولد همه اون ثروت هاست واقعا پولی به دستش میرسه، اونم با اختلاف 3-4 ماه حقوقای عقب افتاده و اینا دیگه. من نمیدونم چجوری واقعا طبقه کارگر داره تو ایران زندگی میکنه.
اما کارگران چگونه میتوانند به دستمزدی متناسب با آنچه تشکلهای کارگری خواستاران هستند دست یابند؟ علی مبارکی:
ما وقتی میتونیم از مزد و متناسب شدن دستمزد با سطح زندگی کارگران و زحمتکشان صحبت بکنیم که کارگران خودشون داره تشکل باشن، یعنی ابزار قدرتمندی که بتونن با اون تون چارنزنی های صنفیشون سیاسیشون ازش استفاده بکنن و بتونن یک حرف مشخص داشته باشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات و یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com و در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda